بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در تنبیهات استصحاب است. بعد از تعریف استصحاب و دلیل بر حجیت استصحاب و مسائل وضع، آقایون مطالب مهمی درباره استصحاب تحت عنوان تنبیهات بیان میکنند. کفایه جلد دوم صفحه 308 عبارتشون این است که ثم انها هنا تنبیهاتون، الاول انه یعتبر فی الاستصحاب فعلیت الشک و الیقین، فلا استصحاب مع القفله، لعدم الشک فعلا، ولو فرض انه یشکو لول تفتن، ضرورت ان الاستصحاب وظیفت الشک ولا شک مع القفله اصلا. خب تا اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایم استصحاب چون وظیفه شخص شاکه، کسی که شک دارد استصحاب جاری می کند، پس در اجرای استصحاب فعلیت شک و یقین لازم است. و قهرن اگر غافل از شک بود، جای استصحاب نیست. بعد از این بیان دو تا فرع بر این بیان خودشان و بر این که فعلیت شک و یقین لازم است مترتب می کنند. فرع اول این است که می فرمایند فیحکم به صحت صلات من احدث ثم غفل و صلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة لقاعدة الفراق. این یک فرع که می فرمایند بعد از آنی که گفتیم در وقت اجرای استصحاب فعلیت شک و یقین لازم است، پس اگر کسی محدث بود و غفلت کرد از این که محدث هست و نماز خوند، فرض کن خواب بود و از خواب بیدار شد و توجه نکرد که من الان خواب بودم و قهرن وضو ندارم و نماز خوند، ثم شک فی انه تطهر قبل الصلاة، بعد از آنی که نماز خوند شک کرد که آیا قبل از نماز وضو گرفتم یا نه، در این صورت و در این فرع می فرمایند نمازش درسته به خاطر قاضی فراق، نماز خونده بعد از نماز که فارغ از نماز شده نمیدونه این نمازی که خوند درست بود یا نه، به حکم قاضی فراق میگیم نماز درسته. فرع دومی که بر فعلیت شک و یقین متفرع می کنن اینه که می فرماین به خلاف من التفت قبلها و شک ثم قفل و صلى فيحكم بفساد صلاته فيما اذا قطع بعدم تطهيره بعد شکه، لکونه محدثاً قبلها به حکم الاستصحاب، مع القطع به عدم رفع حدث استصحابی در این فرع دوم می فرماین کسی که خواب بوده مثلا و بیدار شده قبل از نماز اگر ملتفت شد که محدث هست، خواب بوده الان حرکت کرده، و شک کرد که آیا من وضو گرفتم یا نه، و بعد قفلت کرد و نماز خوند، اینجا می فرمایند یحکم به فساد صلاته، این نماز باطله. اما به شرط این که قطع پیدا نکند، این نماز باطله در جایی که قطع پیدا کند به عدم طهارتش بعد از شک، کسی قبل از نماز ملتفت شد که محدث است و شک کرد و غفلت کرد و نماز خوند، اینجا بعد از نماز میدیم نمازش فاسده، به خاطر این که میگیم نماز فاسده در صورتی که بعد از اون شک قطع دارد به این که وضو نگرفته. خب چرا اگر قبل از نماز ملتفت شد که محدثه و شک کرد که آیا وضو گرفتم یا نه، و غفلتاً داخل نماز شد، چرا باید نماز فاسد باشه؟ می‌فرمایان لکونهی محدثاً قبلها به حکم الاستصحاب، در نجا نماز فاسده به خاطر این که قبل از نماز استصحاب حدث داشت، اصحاب حرکت کرده، یقینا در وقت خواب محدث بود و حالا شک کرد که وضو گرفتم یا نه، یقین سابق و شک لاحق استصحاب میکند بقای حدث را، و با جریان این استصحاب وارد نماز شد. خب لا محاله به خاطر استصحاب حدث در حال نماز بگیم نماز باطله، چون یقینم داره که اون حدث استصحابی در حال نماز باقی بوده و با اون حدث استصحابی نماز خونده. پس قهرن میشه نماز باطل. بعد مرحوم آخون یه اشکالی بر خودشون میکنن و از اشکال جواب میده. فلا یقال
اینجا معیار اون مخاطم تا این دوتایی فرقی که بیان فرمودیم اون شک فعلی رو در بیاریم. شک در یک فرق شک فعلی بود، در یک فرق شک فعلی نبود.
بله.
این فرق دوم شک فعلی قبل از این که اون آقا ملتفت میشد حقاً شک فعلیش بود، برامین استصحاب رو جاری کرد.
بله.
ولی تو صورت اول چون شک فعلی نبود قاضی فرا اومد رو.
بله همینه دیگه، منظور همینه. در روسیت که نماد درست بود شک فعلی که نبود، چون شک فعلی نبود پس نماز خونده بعد از نماز و نیم در نمازش توسه درست نیست، قاضی فرا میگه درست. در این دوم چون قبل از نماز ملتفت شد و شک فعلی هست و بعد قفلت کرد و وارد نماز شد، چون شک فعلی بوده استصحاب بقا حدث هست، پس با حدث استصحابی نماز خونده. چون با حدث استصحابی نماز خونده دیگه بعد از نماز جای قاضی فراغ نیست، چون نیست لذا نمازش درسته. ولی همین نمازشون لایقال شال می کند که نه هم درسته که در این فرع دوم با حدث استصحابی نماز خونده، در فرع اول بدون حدث بوده، ولیکن استصحاب حدث نعم، ولیکن استصحاب الحدث فی حال الصلاة بعد ما التفت بعدها یقتضی فسادها ایضا فسادها. یه در فرع اول هم که شما گفتین نماز درسته، بگیم نه نماز درست نیست، چون بعد از نماز اون وقت نمیدونه که وضو گرفته یا وضو نگرفته، استصحاب میکنه اون بقا حدث و همون بقا حدث خوابیدن را. خب وقت استصحاب کرد پس قهرن باید بگیم نماز باطله. پس همونجور که در فرع دوم نماز باطله، در فرع اولم نماز باطله. نهایت در فرع دوم که نماز باطله همون قبل از نماز متوجه شد و استصحاب جاری کرد، در این فرع دوم بعد از نماز متوجه شد و استصحاب جاری کرد. پس در هر دو صورت میگیم استصحاب حدث در حال نماز داره و نماز باطل بود بشه. این لایقال در جواب می فهم انه یقال نعم، این حرف شما درسته، در فرع اولم باید بگیم نماز باطله، اما از اون طرف قاعده فراق اینجا داریم ما. نعم لولا قاعدت الفراق المقتضیه لصحتها. در فرع اول بعد از نماز قاعده فراق هست و اون قاعده فراق میگن ما درسته. نعم لولا قاعده فراقی که اقتضا میکنه از صحت نماز را، که این قاعده فراق هم المتقدمه على اصالت فسادها. بعد از نماز شما استصحاب بقای حدث جاری میکنید، از اون طرف قاعده فراق داریم و قاعده فراق برای صاب مقدمه. از این جهت در فرع اول به خاطر قاعده فراق نماد درسته، در فرع دوم قاعده فراق جاری نیست و نماد درست نیست. پس نتیجه تا اینجا این شد که به نظر مرحوم آخون استصحاب در وقتی جاریه که شک فعلی باشد و هم شک فعلی باشد و هم یقین. و مرحوم آخون در مبحث دلیل انسداد در صفحه 122 کفایه در همون جوی که مقدمات به دلیل انسداد بیان می کنن، اونجا هم تصریح می کنن که در باب استصحاب فعلیت شک لازمه، باید شک بالفعل باشه. اگر شک فعلی بود جای استصحاب و الا جای استصحاب نیست. پس نتیجه این شد که مرحوم آخون میگن استصحاب در جای جاریه، در حال جاریه که هم بالفعل من شک دارم و هم بالفعل یقین دارم. ناد یقینم قبلا بوده، شک هم الان هست. و دو تا فرع برش متفرق کردن، جواب یک اشکالم دادن. و اما رسائل، رسائل صفحه 321 تقریبا از اول مبحث استصحاب دو سه صفحه بعد مرحوم شیخ اونخ این تنبیهاتی بیان میکنن، میگن الخامس، یعنی تنبیه پنجم، الخامس ان المستفاده من تا آسل سرخ الخامس ان المستفاده من تعریفنا السابق از ظاهر فی استناد الحکم از ظاهر فی استناد الحکم بالبقا الى مجرد الوجود السابق ان الاستصحاب يتقوم بأمرين تا اینجا مرحوم شیخ میفرمایند از تعریفی که قبلا ما برای استصحاب بیان کردیم ظاهرش این است که در ظرف شک حکم بقا می شود به خاطر اون وجود سابق، از ظهور این تعریف می فهمیم که استصحاب قوامش به دو امر است. تعریف که مرحوم شیخ بیان کردن در همون اول مبحث استصحاب صفحه 318 تعریف اینه که بگن تعریف زیادی برای حساب بیان شده، ولی اصدها و اخسرها ابقاء ماکان مختصرترین تعاریف و بهترین تعاریف اینه که بگیم استصحاب ابقاء ماکان است. بعد رسائل اضافه می کند می فرماید و دخل الوصفه و دخل الوصفه فی الموضوع مشعرون به علیته للحکم فعلت الابقاء هو انه كان در این بیان می فرماین تعریف استصحاب به نظر ما ابقاء ماکانه ابقاء در حقیقت محموله موضوعش اون ماست باقی نگه داشتن اون چه بوده است و این ما که موضوع هست یک وصفی هم در موضوعیتش دخیله و اون کانه هست میگیم ابقاء ماکان و وقت دخیل بودن این کانه در موضوعی که ما باشد به ما می فهماند که علت ابقاء ما همون بودنش در سابق چون در سابق این ما بوده حالا حکم میکنیم به ابقا این تعریفی بود که مرحوم شیخ بیان کردن نزا اینجا اشاره میکنن میفرمایند که مستفاد از این تعریف سابق ما که گفته ابقا ما کان که ظهور دارد این ابقاء ماکان در این که حکم به بقا مستند است به مجرد وجود سابق یعنی اون کانه بودن ابقاءش به خاطر قبلن بوده از این تعریف که می فهمیم ابقاء در زمان شک به خاطر بودنش هست در سابق از از این می فهمیم که استصحاب قوامش به دو امر است. احد هما وجود الشی فی زمانن اون شیی که میخواییم باقی نگاش بداریم در یک زمانی بوده ماکان بعد بینجا میرسن زبانه بسیار بعد بینجا میرسن که از ثانی اون امر دوم از شک فی وجوده فی زمان لاحق علی چون میخواییم اون صادق نگه بداریم پس معلومشه شک داریم که میخواییم نگهش بداریم پس الان باید شک کنیم بعد اضافه میکنم فلو شک فی زمان سابق علی فلو شک فی زمان سابق علی فلا استصحابه اگر شک قبلا باشه و حالا یقین داشته باشیم فلا استصحابه جای استصحاب نیست شک باید بعد باشه بعد میگن وقت یطلق بر اینجور فرضی که شک قبلا باشد استصحاب القهقرا مجازن بیمگن استصحاب القهقرا بسی که الان در این سندی که هست ظهور این کلمه مثلا بیت در اینجور خانه ای هست یا ظهور مرکب در اینجور چیزی هست در وسیله سواری هست نمیدیم قبلنم در وقت این سند نوشته همین بوده یا نه استصحاب میکنیم به طرف سابق یه میگن سابق قهقرا بعدم اضافه میکنن ثم المعتبر که انشاءالله فردا اللهم صل على محمد وعلى محمد